البته، ولی همون زبان واحد به تدریج تحولاتی رو پشت سر میذاره و زبانهای مختلفی ازش منشعب میشن. این یه تعریف بود از زبانهای ایرانی که بدونیم که کجای این خانواده بزرگ زبانی قرار داره.
بله.
در مورد دوره های تاریخی زبانهای ایرانی باید عرض کنم که به لحاظ تاریخی زبانهای ایرانی سه دوره رو طی کردن. اول ایرانی باستان هست که از اواخر هزاره دوم پیش از میلاد آغاز میشه تا مدتی پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی این زبانها مورد استفاده بودن. زبان‌های بازمانده از این دوره اوستایی، فارس باستان هست که از اونها اسناد و مدارکی در دست داریم، از سکایی و مادی که مربوط به این دوره هستند، یعنی سکایی باستان و مادی، تعداد لغت در نوشته‌های یونانی و لاتینی و هندی به جای مونده. از سکایی و از مادی هم تعدادی واژه در نوشته‌های فارسی باستان و یونانی میتونیم پیدا بکنیم. دوره میانه، دوره میانه در واقع پس از کشته شدن داریوش سوم در سال 331 پیش از میلاد و انقراض دولت هخامنشی یه دوره جدیدی برای زبانهای ایرانی آغاز میشه که تا نیمه قرن سوم هجری، یعنی سال به سلطنت رسیدن یعقوب لیث صفاری هست و بله، و زبان این موقع است که زبان فارسی زبان رسمی دولت ایران میشه. در این دوره ما از اوستایی در واقع سراغی نداریم چون زبانی مرده محسوب میشده، ولی در حوزه‌های دینی زردشتیان رواج داشته، ولی زبان رسمی همطور که عرض کردم فارسی میانه بوده. زبان فارسی باستان از رسمیت میفته و برای مدتی زبان یونانی زبان رسمی ایران میشه که اون دوره سلوکی هست. زبانهای رایج در این دوره رو به دو گروه شرقی و غربی تقسیم میکنن. ایرانی میانه شرقی که شاخه شمالیش زبانهای سغدی و خارزمی رو تشکیل میده و شرقی جنوبی بلخی و سکایی. زبان‌های ایرانی میانه شرقی در واقع ویژگی‌های ایرانی باستان رو نسبت به اون شاخه غربی بیشتر حفظ کردن. دسته دوم ایرانی میانه غربی هستن که زبان‌های پهلوی اشکانی و فارسی میانه رو در بر می‌گیره. الفبای زبان‌های این دوره از آرامی گرفته شده که اقوامی سامی بودند که در هزاره دوم پیش از میلاد در بین النهرین و شام زندگی می‌کردند. حالا من یه توضیح مختصری در مورد تک تک این زبان‌ها خدمتتون عرض می‌کنم. اول شاخه شرقی، زبان سغدی، زبان سرزمین سغد بوده. سغدیا در اوایل هزاره اول پیش از میلاد در سرزمین سغد زندگی می‌کردند. سغد در زمان هخامنشیان استانی از امپراتوری هخامنشی بوده و بعد از اسلام هم در زمان ساسانیان مرکز زبان و ادبیات فارسی شده. از دوره باستان سغدی اثری بر جای نمونده، ولی از دوره میانه اون آثار نسبتاً زیادی بر جای مونده. این زبان تا سده 4 هجری در سغد رایج بوده، ولی پس از اون جای خودش رو به فارسی داده. امروزه یغنابی بازمانده زبان سغدی هست. خارزمی در واقع به همون شاخه تعلق داره، یعنی شاخه شمالی ایرانی میانه شرقی، که زبان قدیم خارزم بوده تا دوره مغول و بعد از بین رفته و جای خودش رو به زبان ازبکی داده. الان بخشی از خارزم در ازبکستان و بخش دیگرش در ترکمنستان. از دوره باستان خارزمی هم ما اثری در دست نداریم، ولی از دوره میانش دو نوع اثر به جا مونده که یکی آثاریه که به خطی که از آرامی گرفته شده نوشته شده و دوم آثاریه که به خطی که از عربی گرفته شده به کتابت در اومدن.
از تاریخی خط عربی متأخره نسبت به آرامی یا نه اینا همزمان بودن؟ یعنی به تاریخ
عربی به
بعد از اسلام مربوط میشه،
خانواده زبان‌های سامی تعلق داره.
نه از این جهت که گفتید در زبان خوارزمی،
بله،
گفتی که دو خط استفاده میشه، آثار به جا مونده و همونجوری که فرمودید خب اینا تا قرن سوم چهارم ادامه داشتن، یه رسمیتی داشتن.
بله.
عربی آیا مشمول اون دوره میشه که خب عرب وارد ایران شدن، مسلمان
بله،
شدن؟
بله، این آثار تو دوره اسلامی در واقع به کتابت در اومدن توسط نویسندگان عرب زبان. در مورد شاخه جنوبی ایرانی میانم یه توضیح کوتاه خدمتون عرض کنم. سکایی و بلخی هستن که از سکایی آثار زیادی به جا مونده که در اوایل سده بیستم از خوتن و واحه تمشق و مرتق کشف شدن و این آثار متعلق به سده هفتم تا دهم میلادی هستند. به در واقع خطی که از براهمی گرفته شده به کتابت در اومدن. بلخی هم زبان قدیم بلخ بوده که بلخ در زمان هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. کتیبه هایی از زبان بلخی کشف شده که متعلق به اواسط سده دوم تا اواسط سده نهم میلادی هستند. از دوره باستان زبان بلخی هم ما هیچ اثری در دست نداریم. اینها زبان‌های ایرانی میانه شرقی بودند. یه توضیحی هم در مورد ایرانی میانه غربی بدم خدمتون که در واقع زبان فارسی امروز از این شاخه هست. زبان‌های این دوره پهلوی اشکانی هست که در واقع زبان پهله بوده، شامل که خراسان، مازندران و بخشی از جنوب ترکمنستان رو شامل می‌شده. پهله در فارسی باستان پرصفه و استانی در امپراتوری هخامنشی به حساب می اومده. از این زبان در واقع از این زبان ما باید به عنوان پهلوی یا پهلوانی در واقع یاد کنیم، در واقع این نام رو باید بهش بذاریم که از دوره باستان اثری ازش نداریم ولی در دوره میانه آثار زیادی از اون به جای مونده. به این صورت که یه سری آثار به خط پهلوی اشکانی نوشته شدن که از آرامی گرفته شده، شامل سفالینه های نسا، قواله اورامان و تعدادی کتیبه است و آثاری که به خط فارسی میانه کتابی نوشته شدن مثل درخت آسوریک و یادگار زریران.
بله.
این دو اثر به خط فارسی میانه کتابی هست ولی محتوای پارتی هست. سوم آثاریه که به خط مانوی نوشته شده، آثار مانوی که از واحه تورفان به دست اومده. زبان بعد فارسی میانه هست که زبان رسمی دوره ساسانیه و به اون پهلوی ساسانی هم میگن. از این زبان چهار نوع اثر به چهار خط مختلف به جا مونده که یکی کتیبه های شاهان و رجال ساسانیه که اینها هم به خطی که از آرامی گرفته شدن به کتابت در اومدن و مهمترین کتیبه های دوره ساسانی به این زبان نوشته شدن، مثل کتیبه اردشیر اول، شاپور اول، نقش رجب، کعبه زرتشت و غیره. دوم زبور پهلویه که اثری از مسیحیان ایران در دوره ساسانی. سوم آثار زردشتیانه که به اونها فارسی میانه زردشتی میگیم و آثار نسبتاً زیادی از این دوره به دستمون رسیده. چهارم آثار مربوط به مانیه که به خط مانوی نوشته شده، احتمالاً مانوی رو خود مانی از خط تودمری اقتباس کرده که به اینها فارسی میانه ترفانی میگن. و دوره جدید که از به حکومت رسیدن یعقوب لیس صفار آغاز میشه، زبانهای مهم این دوره فارسی هست و گونه های دیگرش که آقای دکتر هم فرمودن، گونه تاجیکی که در تاجیکستان بهش تکلم میشه و دری که در افغانستان بهش تکلم میشه و گویش های نو.
بسیار خیلی متشکرم. البته خب این رو سخت بود، این صحبت تاریخی و اصطلاحاتش. این فارسی که فرمودید دوره نو که در افغانستان فارسی دری گفته میشه، در ایران هم خب در تاریخ زبان فارسی ما به فارسی دری ازش یاد کردیم، این از کجا میاد؟ یه دفعه فارسی چیه با اون پشتوانه زبانهای باستانی ایران، بعد زبانهای میانه، با تنوعی که داشتن، این فارسی چه تعریفی داره؟ به چی میگیم فارسی؟
در واقع ادامه فارسی میانه هست.
خب فارسی میانه،
فارسی میانه که عرض کردم، فارسی میانه زبان دوره ساسانیه که خب تو همون دوره گونه های مختلف داشته، شاخه های مختلف داشته. به لحاظ ساختاری که الان فارسی داره و با مطالعاتی که به لحاظ تاریخی روش انجام شده، متوجه میشیم که ادامه زبان دوره ساسانی هست.
در واقع در دوره میانه یک گونه معیار وجود داشته که توی کتاب‌های فارسی میانه هم میاد، اما در کنار این یک گونه خاصی از فارسی میانه میان درباریان رایج بوده که یک گونه گفتاری بوده، به همین سبب گونه دری بهش خطاب میشه. و هنگامی که شاهنشاهی ساسانی از بین میره، همراه با درباریان به سمت خراسان میان و این گونه در اونجا شکل میگیره و تأثیرات زبانهای شمال غربی هم روی این گونه تأثیر میگذاره و فارسی امروزی از این گونه است.
پس این تعبیری که بارها شنیده ایم و خب توی کلاس‌های درس هم گاهی استادان گفتن که فارسی دری در واقع فارسی خراسان بزرگ بوده،
خراسان شکل میگیره این گونه فارسی، یعنی عملا از دربار ساسانی همراه با درباریان وقتی به خراسان میان، این گونه شکل حقیقیش رو توی منطقه خراسان پیدا میکنه و عملا هم خراسان امروز به واقع وارث گونه های متفاوت فارسی خراسانه.
به همین سبب
تقویت میشه که زبان تولید آثار میشه، زبان تولید علم میشه. ببینید اینکه هر نوشته‌ای به فارسی هست، از متن‌های کهن، شخصی که گیلکی بوده، بلوچی بوده، کرد بوده، اینها نوشته‌های خودشون، شاعر تبریزی بوده، همه اینها به زبان فارسی است. خب دلیلش این هست که این زبان وقتی که آمد در خراسان، یعنی کاملا دیگه تقویت شد، توانایی‌های لازم رو برای تولید متن پیدا کرد با هر موضوعی در حوزه ادبیات، در حوزه علم، فلسفی، موضوع
مختلف. البته پشتوانه سیاسی و حکومتی هم داشته، چون مرکز حکومت اونجا بوده و تا اواخر قرن پنجم ما تقریبا هیچ شاعر و نویسنده غیر خراسانی نداریم تو تاریخ ادبیات.
یه نکته ایرم که باید اینجا بهش اشاره کنیم، این واژه فارسی است که باید بهش همینجوری که میریم توی خراسان شکل گرفت، نشون میده که هیچ ربطی به استان فارس و قوم فارس نداره. زبان فارسی یک زبان فراقومیه، به تمام ایران تعلق داره و از همون قدیم به عنوان زبان میانگان و میانجی میان تمام اقوام ایرانی به کار رفته و نمیتونیم بگیم زبان فارسی متعلق به قوم فارسه، چون اساساً چیزی به اسم قوم فارس وجود نداره که ما بخوایم بگیم زبان فارسی متعلق به قوم.
خب این زبان‌های مختلفی که نام بردن تعدادشون هم خب متنوع بود، چون در یه شکل یک پارچه به یک محدوده به نام ایران،
ایران فرهنگی،
ایران فرهنگی نامگذاری میشه، یه ارتباط حالا چه معنایی چه ساختاری این زبان‌ها با هم داشتن که مثلا یک شاعری مثل خاقانی از شروان آذربایجان پا میشه میاد و به زبان فارسی شعر میگه. به این سادگی نیست از یه زبان دیگر بیا یه زبان رو بیاموزی بعد شعرم توش بگی شعر درجه یک
هم. به این سبب این زبان‌ها همه با هم مرتبط
خانواده بودن، یعنی ارتباط رو با هم داشتن. بسیار خوب، مقدمه پیچیده‌ای شد ولی خب حتما لازمه که
در مجموع میشه گفت که زبان دوره تاریخ زبان‌های ایرانی سه قسمت بوده: باستان، میانه و نو. باستان و میانه که دیگه کلا تموم شده و ما الان در دوره نو به سر
می‌بریم. حالا کم کم به این نتیجه نرسیدیم در بحث زبان که بعد از نو رو هم دسته‌بندی کنیم، چون ما الان
چرا نو رو هم میشه دسته‌بندی
کرد؟ ارتباطمون با متون قرون اولیه فارسی نو داره کم میشه دیگه، کم کم متکلمان فارسی با متون صده های اول بعد از اسلام ارتباط سالم و کاملی برقرار نمی کنن. شاید در آینده یکی مثل شما از آیندگان بیاد بشینه و مثلا چهار دوره زبانی رو مثلا نام ببری، یه دوره به زودی شروع شده باشه. چون تحول طبیعی زبان
بله هستی. زبان که همیشه بگه چون یه نهاد اجتماعی همراه با جامعه در حال تغییر و تحوله.
خب ما با یک نام مبارک و عزیز ایران همه این زبانها رو دسته‌بندی کردیم، حالا باید به این پرسش قاعدتا برسیم اگر منظم پیش بریم، زبان‌های غیر ایرانی وسط چه کار می‌کنند؟ اگر حضور داشتند؟
اگر اجازه بدید من چون بفهمم
نه من درباره زبان‌های غیر ایرانی نمی‌خواستم بگم چون این حقیقتاً فقط کار شماست. من پیرو آخرین صحبتی که کردیم درباره پشتوانه زبان فارسی واقعاً به حق و شایسته و آلمانه این هست که پشتوانه زبان فارسی چیزی جز قابلیت‌های خود زبان فارسی نیست. زبان فارسی هیچگاه با شمشیر و اسلحه به کسی تحمیل نشده که شاعری یا نویسنده یا فیلسوفی بخواد به اون زبان بنویسه. وقتی هر دانشمندی، هر فیلسوفی و هر خردمندی برای اینکه اثرش جاودان بشه و برای اینکه بتونه از همه دایره واژگان و توانمندی‌های ساختواژی یک زبان استفاده کنه برای تولید یک اثر ماندگار به زبان فارسی روی آورده و اثر خودش رو به زبان فارسی نوشته بدون اینکه زوری به او گفته بشه یا به او دعوتنامه‌ای داده بشه، این نشون میده که پشتوانه زبان فارسی فقط قابلیتی است که زبان فارسی داشته. حتی همین امروز هم که ما مصوبات فارسی واژگان فارسی رو در فرهنگستان زبان فارسی داریم، گاهی برخی دوستان در اتفاقا در یک برنامه رادیویی هم بود گفتن که شما چرا تحمیل نمی‌کنید این واژه‌ها به کار گرفته بشه. آقای دکتر حداد خیلی حرف خوبی زدن و من دقیقاً یاد همون رویکرد تاریخی زبان فارسی افتادم. گفت ما اصلاً حرکات سلبی نمی‌کنیم، ما تلاشمون به حرکات ایجابیه، یعنی ما توجیه میکنیم، تولید میکنیم و عرصه میکنیم و دفاع میکنیم که از این واژگان استفاده بشه.
خب البته که زبان به خصوص که آینه شخصیت فکری و عاطفی آدم هاست، به تعبیر سهراب سپهری میگه دهان گلخانه فکر است، این ارتباط هست، نمیشه با دستور عمل و قانون. اگر میشد که اون اتفاق احیای زبان فارسی یا زبان مرکزی شدن زبان فارسی دری به دست یعقوب لیث انقدر خوشایند تاریخ ما نبود، چون اگر به امر و فرمایش و دستور عمل بود که زبان عربی زبان رسمی ایران شده بود دیگه. ولی این خواست قلبی و تاریخی و فرهنگی یک ایرانی با پشتوانه زبان فارسی بوده. البته خب به این سادگی هم نیست، برصورت شاعری که می اومده و به زبان فارسی می نوشته، نویسندهی که به زبان فارسی می نوشته یا دانشمندی که به زبان فارسی می نوشته، یکی از انگیزه هاش این بوده که زبان فارسی زبان رایج و البته حکومتی روزگار بوده و اینا تضمین ماندگاری اثرشون این بوده که خب این به این زبان نوشته بشه که تکثیر می شده.
سعدی به شیرازی هم شعر گفته، به فارسی هم شعر گفته، یعنی زبان محلی خودش شیرازی بوده، اما برای اینکه آثارش ماندگار بشه به فارسی شد و خونده بشه
و لازم بوده اصلا با دربار و حکومت مقتدر زمان خودشون ارتباط داشته باشن که اثرشون در اون دیوان رسالتی که داشتن و وزارتخونه‌ای که صرفا می نوشتن نوشته بشه، تکثیر بشه، به چاپ برسه به تعبیر امروزی ها. به صورت حالا بفرمایید جناب تامی عزیز که در مورد زبان‌های غیر ایرانی که در ایران رایج بودن چه گسترشی داشتن، از چه زبان‌هایی بیشتر بوده و کیفیتش، تأثیرش در زبان
اول فقط
ایرانی.
من در مورد واژه زبان ایرانی و غیر ایرانی کوچولو توضیح بدم که اصلا عنوان زبان ایرانی یا غیر ایرانی هیچ گونه بار و معنای قومی نژادی نداره، تنها به این سبب همونطور که خانم حسن‌زاده فرمودن قوم عریه وارد ایران میشن از اون زمان، یعنی از هزار دوم پیش از میلاد، این خانواده زبانی رو ایرانی گفتن. اما از همون موقع خب مسلمه که در ایران اقوامی زندگی میکردن که به زبانهای دیگه صحبت میکردن. برای اینکه ما اینا رو از هم تمایز در واقع بینشون قائل بشیم، عنوان ایرانی یا غیر ایرانی واسه اینها به کار میبریم. این صرفا یک اصطلاح زبانشناسیه و هیچ گونه بار قومی نژادی نداره. اما زبان‌های غیر ایرانی از همون روزگار باستان در ایران بوده. وقتی که آریایی‌ها وارد ایران میشن، خب مسلماً بومیان ایران به زبان‌های تکلم می‌کردن. از قدیمی‌ترین نمونه‌های اونها میتونیم به زبان ایلامی اشاره کنیم که در مرکزشون در خوزستان بوده و گستره فرهنگیشون حتی تا کاشان هم پیش رفته و تا تقریباً روزگار هخامنشیان به این زبان صحبت می‌شده. اما این زبان جزو زبان‌های منفرد بوده، یعنی جزو هیچ کدوم خانواده‌های زبانی شناخته شده نیست و هیچ کدوم زبان‌های امروز رو هم نمیشه به ایلامی مرتبط دونست. چون که برخی این کار رو میکنن میگن فرضاً زبان ما با ایلامی ها هم ریشه است، چنین نیست. ایلامی یک زبان کاملا منفرده و هیچ بازمانده ای ازش وجود نداره. به جز ایلامی یا اقوام دیگه‌ای در منطقه،
یعنی چیزی هم از ایلامی به یادگار نمونده؟
بسیار به یادگار مونده، هم از دوران باستانش، هم از دوران میانه، هم از دوران نو و هم از روزگار هخامنشیان، یعنی که اصلا عنوان ایلامی هخامنشی برای این دوره به کار میره. فرضاً کتیبه بیستون کلا یک تحریر ایلامی داره. از روزگار فرضاً از روزگار باستانش به خط میخی نوشته می‌شده.
خب حالا این سوال پیش میاد، من ببخشید من این سوال زیاد می‌کنم و بذارید به حساب جوانیم و
اختیار داشتید.
یعنی کتیبه بیستون رو ما متنش رو ایرانی ندونیم؟
کتیبه بیستون به زبان فارسی باستان و خط میخی فارسی باستان،
چون از ایلامی
به زبان کرد. ایلامی و خط ایلامی به زبان بابلی و خط بابلی،
یعنی در
سه تحریر و سه زبان متفاوت داره.
خب رفعه پام شد، متشکرم.
عرض کردم به غیر از ایلامی ها، کاسی ها هم در منطقه زاکروس بودن که اینها هم تعدادی فقط واژه در متون بین النهرین از زبان اینها به جا مونده. اینها در واقع بومیان ایران بودن. به غیر از اینها اقوام دیگری هم بودن که در ایران رفت آمد داشتن. نمونهش اورارتو بوده. اورارتویی ها از تقریبا از اوایل هزاره اول تا 500 پیش از میلاد یک زبان زنده بوده و در منطقه آذربایجان ایران کتیبه هایی به زبان خط اورارتویی پیدا شده. و نمونه دیگر همونطور که خانم حسن‌زاده گفتن زبان آرامیه. زبان آرامی هم دوره باستان و میانه و نو داشته که دوره نوش هنوزم توی ایران زنده است. از دوره نو باستانش هم مثلا فرضاً میتونیم بگیم کتیبه‌ای که توی بوکان پیدا شده، همین کتیبه بیستون تحریر آرامی هم داره، به زبان آرامی نوشته شده و در دوره هخامنشی زبان آرامی به عنوان زبان میانجی بین تمام این ساتراپی‌های همون شهرپای هخامنشی به کار می‌رفته. اما اگه از دوره باستان بگذریم و وارد دوره نو بشیم،
ببخشید قبل از اینکه از اون دوره بگذریم، چون اشاره متعدد و فراوان شد به خط آرامی.
بله خط، ببینید آرامی ها یک قومی بودن جزء شاخه شمال غربی زبان سامی بودن. اینها یک خطی رو وضع کردن که حتی خط میخی فارسی باستان 36 تا نشانه داره. میگن اصولا این خط بر پایه نشانه های میخی، اما نظام نوشتاری یعنی رسم الخط آرامی شکل گرفته. اما وقتی به دوره میانه میرسیم، خط آرامی بر روی خوارزمی، بلخی، سغدی و زبانهای ایرانی میانه غربی، چه کتیبه‌ای باشه و چه کتابی باشه، کاملا تأثیر میگذاره و حتی ما یک سری عناصر زبانی داریم توی متون فارسی میانه یا کتیبه ها که عنوان حزوارش دارن. یعنی فرضاً به زبان آرامی مینوشتن، چون دبیران نقش بسیار اساسی داشتن و حتی مثلا توی متون متن یادگار زریران اون دبیری که نام ازش برده میشه ابراهیم نام داره و این کاملا نشون میده که سنت دبیری میان آرامی ها یک سنت دیرینه ای بوده. فرضاً واجب آرامی نوشته میشده، اما موقعی که خونده میشده به یک زبان ایرانی خونده میشده. مثلا فرضاً یده نوشته میشده همون ید عربی، اما دست خونده میشده. من نوشته میشده اما از یا اج خونده میشده. نقشی که دبیران آرامی توی زبانهای ایرانی دارن خیلی نقش پررنگی بوده.
فقط برای رفع پام میگم حزوارش ها یا اصطلاح حزوارش رو که در برای متون قدیم، متون باستانی و میانه در استفاده میکنیم به آرامی منحصر میشه یا زبانهای دیگه هم این وسط دخیل بوده؟
حزوارش حتی ببینید حزوارش ها در واقع یک سری واژه هایی هستن که از یک زبان توی زبان دیگه نوشته میشه. حزوارش ها در متون ایلامی هم دیده میشن، اما اینهایی که توی متون ایلامی دیده میشن در واقع واژه های سومری هستن که در متون ایلامی به کار رفتن. اونها هم دقیقا موقع خوندن برابر ایلامیش ظاهرا خونده میشده.
توضیح من نمیخوام بگم چون حوزه تخصص من نیست، خیلی مختصر حزوارش رو در یکی دو جمله معرفی کنید، چون شنوندگان ما ممکنه جوانهایی باشن که تخصصی مطالعه روی این موضوع ندارن. حزوارش چیه؟ البته به شکل غیر مستقیم فرمودید، اما
حزوارش کلمش از حزوارشن پهلوی میاد، یعنی شرح و تفسیر و گزارش. اما در معنی خطیش در واقع ما به خط و زبان آرامی، یعنی خطمون که فارسی میانه بوده که از خط آرامی گرفته شده، یک کلمه رو می نوشتیم من. توی عربی هم من به معنی از دیگه، اما موقعی که می‌خواستیم بخونیم، بله من، وقتی می‌خواستیم بخونیم این رو می‌خوندیم از. فرضاً می نوشتیم یکتلون، اما وقتی می‌خواستیم بخونیم می‌خوندیم او زدن، یعنی کشتن، یکتلون عربی. یعنی به زبان دیگری نوشته می شده و به زبان دیگری خونده می شده. این هم به خاطر این سببه که عرض کردم خدمتتون، آرامی ها به عنوان دبیر در جامعه ایرانی نقش اساسی داشتن و این بازمانده همون سنت نگارش نوشتار آرامیه.
معماگونه های حضورش رب به زبان هایی دارن که امروز برای ما آشنا نیستن، نگه از عربی باشه که به راحتی میشه فهمید دیگه. هم خط ناشناییست برای امروز، هم اون اصطلاح یا واژه‌ای که گرفته شده.
حزبارش ها حتی همون در دوره میانه هم چون واژه های دشوار و شازی بوده، ما یه فرهنگی داریم به زبان پهلوی به عنوان اصلا فرهنگ پهلوی که تمام این حزبارش ها رو اومده نوشته و برابر فارسی میانش رو هم گذاشته.
بسیار می‌فرمودید ادامه کردم.
بله، عرض می‌کردم که به دوره میانه که برسیم، زبان‌های غیر ایرانی در ایران وجود داره. اولین نمونه رو که میخوام از خانواده متفاوتی هن، ترکی هستش، سامی هستش، هندو اروپایی هستش و براهویی و گرجی، اینها شاخه‌های مهمه. ترک ها که خب شاخه‌های متفاوتی داشته ترکی، اما اون ترکی که در ایران بوده ترکیه که به خانواده اوغوز معروفه و شاخه‌های متفاوتی داشته که در مناطق مختلف ایران رایج بودن. فرضاً یک شاخه در آذربایجان بوده، یک شاخه در خراسان بوده، یک گونه از ترکی که در ایران رایج بوده ترکمنی بوده و یک قسمتی هم بین قشقایی ها رواج داشته و یک شاخه خیلی خاصه
همون که امروز هم بقایش هست دیگه در همین مناطق ما
هست و یک گونه خاص ترکی هم در ایران هست به عنوان خلج که در مناطق مرکزی ایرانه که این کلن با این شاخه اوغوز متفاوته، یعنی یک شاخه متفاوتیه از این تمام ترکیی که در ایران هست. اینها همه جزء خانواده اوغوز هستن، اما گونه خلجی که در عراق و استان مرکزی هستش گونه متفاوتیه و به یک خانواده متفاوت ترکی تعلق داره.
تفاوت آوایی و گفتاری که بین این ترکی ها هست
بله
بیشتر اقلیمی آداب تاریخی ایجاد کرده. مثلا ترکمن ها با ترک های خراسان خیلی متفاوت صحبت کردن شون از جهت تلفظ ها.
اصلا ترکیه ترکمنی ویژگی های کهن رو بسیار حفظ کرده نسبت به دیگر گونه های ترکی که در
یعنی
ایران رایج
به شکل عمومی ما ادبیات یا
هر چی تعاملشون بیشتر بوده
ترکی مغولی بیشتر نزدیک.
بله بله، هر چی تعامل اینها بیشتر بوده خب مسلما از زبان فارسی یا دیگر زبان های ایرانی میتونستان تاثیر بگیرن. فرضاً همین خلجی که عرض کردم خدمتتون از زبان فارسی بسیار واژه قرض گرفته، به طوری که از عدد 60 به بعد اصلا فارسی واژه ها
الا خلجی
خلجی بله هنوز زبان زنده ایه ولی تعداد گویشوراش نزدیک به 10,000 تاست، یعنی زبان در معرض خطریه.
متمرکز در کجای ایران امروز هست؟
استان مرکزی ایران.
استان مرکزی بسیار خوب. اجازه بدید ادامه صحبتاتون یادتون نره، تایکوانده عزیز برنامه بسیار البته به حق هم هست این اصرارش، اصرار داره که خب بالاخره حضورش در برنامه معلوم بشه دیگه، موسیقی پخش کنه معلوم بشه برنامه تایکوانده هم داره، مثلا فقط صحبت نیست. یه موسیقی بشنویم به انتخاب تایکوانده عزیزمون، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
من که فرزند این سرزمینم، در دوشه خوشه چینم، شادم از میشه خوشه چینی، رمز شاد بخوام از جبینم. فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی به خانه از جبینم. قلب ما بود مملو از شادیه چین، کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه این چند آرمیدن، همراه دل بران چشیدن، از شب
گهی هم چون بول نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامه ریزد،